دیگه صبح و گفتگو میهمان شما باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
همه ی رنگدانه های پاییز را دوست دارم و برگ هایی که می افتند و بارانی که می بارد و قدم هایی که در التهاب کوچه روی سنگ فرش خیابان یادگاری می نویسد. خدای من، هر لحظه تو را در امتداد این زندگی می بینم. الهی، دوستت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشمم تو خاموشم، چون سر گیسویت خانه بردوشم.
سلام، صبح اولین روز هفته بخیر. امروز شنبه است، 12 مهر 1399، 15 صفر 1442 و 3 اکتبر 2020 میلادی. با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم، از همین شروع هفته تا به انتها. کلی حرف داریم، کلی موضوع، کلی درد و دل و کلی دور همی. این که میگیم درد دل، درد دله ها. ما میگیم، شما هم بگیم. کلی راه ارتباطی داریم، زنگ بزنین. شماره سامانه پیام کوتاه ما هست، شماره تلفن های ما هست، رادیو نمای رادیو گفتگو هست، شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. کلی راه، هر درد و دل، هر موضوع، هر پیشنهادی دارین به ما بگین. حتما با همون تماس بگیرید، از حرف هاتون به ما بگید. حرف شما حرف اول ماست. این که میگیم درد دل، درد دل حکایت نیسته، حکایت تازه ای هم نیسته. ای هر روز میریم میایم میبینیم قیمت ها گرون و گرون تر شد. آه بیا تخم مرغ دو برابر شد. این که میگم همه چیو میفروشن، همه چیو میفروشن ها، هر چی که هست. خاک، آخه خاک، خاک هم میفروشن، خاک جنگل. ای بابا، این احراز هویت هم دو مرحله‌ای شد، اما نه هر احراز هویتی، احراز هویت حضور تو شبکه‌های اجتماعی. انشالله که کمک کنه همه مشکلاتمون تو این حوزه هم حل بشه. خانم رباری یه تلاش و زحمت هم بکش که بتونیم راجع به این موضوع هماهنگ کن، که انشالله راجع به این موضوع هم صحبت کنیم همین امروز. مرسی. از مسیر رشد دانش بنیان ها هم قراره صحبت کنیم. قراره که مسدود نشن. تا حالا مسدود بودن؟ نمیدونم. همین حرفا رو زدیم، همین موضوعات رو انشالله در خدمتون هستیم، اما بذارید امروز رو شاد آغاز کنیم. زندگی دیگه میگذره، بالا داره، پایین داره، خوب داره، بد داره، اما امروز رو شاد انشالله شروع کنیم. خانم بزی با یه صدای خوب، با یه صدای خوشگل این ترانه قشنگ رو تقدیم کنیم.
اون شبی که تو گفتی دیگه دوست ندارم، نمیشه راحت حتی یه ساعت دوام بیارم. تنهات نداشتم، هرچی که داشتم دست تو دادم، دیگه بریدم تا ندیدم برس به دادم.
30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست و 22,65 22,85 و 27,86,10,35 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست که منتظر تماس ها و پیامک هاتون هستیم. شنونده و همراه برنامه امروز ما هم باشید و برای برنامه امروز و در طی همراهیتون بهترین نظرها، بهترین راهکارهای خودتون رو درباره موضوعات برنامه امروز ما برامون بفرستید. پس منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. حتما موضوعات، نقطه نظرات و پیشنهادات و حتی انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ما و 22,65 22,85 و 27,86,10,35 تلفن های ما در رادیو گفتگو.
صبح و گفتگو
هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 30,000 10,35 تلفن های ما 22,65 22,85 و 27,86 10,35 منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
اما رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروزمون، گفتگو درباره دانش بنیان‌ها و مسدود نشدن مسیر رشد اونها. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر رضا نقی‌زاده، مشاور و ریاست محترم حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و همینطور جناب آقای دکتر اقبال شاکری، عضو محترم هیئت رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر نقی‌زاده سلام، صبح بخیر. آقای دکتر نقی‌زاده سلام. خب صدای ما رو نمیشنون. جناب آقای دکتر شاکری سلام عرض میکنم، صبح ازت علی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای هاشمی و همکارانتون و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض صبح خیر دارم. انشالله که روز خوبی رو امروز داشته باشن و تیم پرسپولیس هم پیروز بشه انشالله.
انشالله با این دعای خوبتون. متشکرم، صبح به این خوبی شروع کردیم با حضرت علی. اما آقای دکتر نقی‌زاده هم صدای ما رو میشنون. آقای دکتر نقی‌زاده سلام، صبح بخیر.
سلام عرض شد، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه هستید. موضوع صحبت ما، موضوعی که انتخاب شده، مسدود نشدن مسیر رشد دانش بنیان ها هستش. من میخواستم بپرسم که آیا مسدود هست، آیا قرار هست مسدود بشه؟ این عنوان از چه رو راجع به صحبت شده که حالا مسدود نشدن؟
واقعیتش اینه که نه، منم چنین تصویر ندارم که در حال مسدود شدن هست. الحمدلله رشد شرکت های دانش بنیان به ویژه در سال های اخیر شتابان بوده، ولی خب مثل هر حوزه دیگه چالش های پیش روی این مجموعه ها هستش، چون بالاخره این مجموعه های نسبتا جوانی هستن و حوزه کاری اینا ریسک پذیرتر هستش، ریسک دارتر هستش و باید مجموعه ریسک پذیرتر باشن.
بله.
خب مثل همه جای دنیا احتمال شکست در این کسب و کارها بیشتر، فراخور همین مسئله هم نیازمند حمایت‌های بیشتری هستن. بالاخره حوزه تکنولوژی جدید، حوزه دانش بنیان، حوزه‌ای هستن که بعضن کسب و کارشون تحت تأثیر موارد مختلفی قرار داره. به نظر مثل شاید مثلا از این منظر به مسئله پرداختم، ولی واقعیتش اینه که الان در شرایط کلی اگر بخوایم یه ارزیابی کلانی داشته باشیم، نه چنین چیزی نیستش. الحمدلله مسیر رو به رشد، هم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، هم وزارت علوم تحقیقات فناوری، تو اون حوزه‌ای که مربوط به حوزه بهداشت و سلامت وزارت بهداشت واقعا دارن تلاششون رو میکنن، صندوق نوآوری شکوفایی به نظر میسه فضا داره به این سمت میره که انشاءالله ما توسعه بیشتر این شرکت ها رو هم داشته باشیم.
انشاءالله به امید خدا. آقای دکتر شاکری در خدمت حضرت عالی هستیم. اول برای اینکه بخوایم برای شنونده ها این موضوع رو از نظر کمیسیون، از نظر فراکسیون در واقع بررسی کنیم، میخوایم نظر حضرت عالی رو بشنویم. اینکه به هر حال دانش بنیان ها به چه سمتی دارن میرون از دغدغه های همه دولت ها، همه ادوار مجلس ما بوده، اما تو این اوضاع و احوال قاعدتا نگاه باید نگاه متفاوتی باشه، قاعدتا باید الگوی رفتاری ما متفاوت باشه. میفرمایید نظر فراکسیون رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی رجا و دکتر نعیم‌زاده، همونجوری که ایشون هم فرمودند، مسیر رو به رشدی رو در شرکت های دانش بنیان داریم مشاهده میکنیم، علاوه خصوص معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که تقریبا محوریت حمایت از اینها رو از بدو شناسایی و تاییدشون حضور در بازارها رو به عهده داره، ما اینو مشاهده میکنیم. یه آمار ارقامی هم که ما طی مثلا ماه گذشته دو سه تا جلسه با این عزیزان داشتیم، آمارهای رو به رشد و خیلی دلگرم کننده ای رو ارائه دادن. ولی یه نکته که همجا که جناب دکتر نعیم‌زاده فرمودن، چون این موضوع کلن یک موضوع جدید و فناورانه است، ریسکای خودشو داره، علل خصوص رقابت با رقبای سنتی تامین کننده کالا و محصولاتی رو که به روش سنتی تعیین میکردن و در اختیار مدیران ما قرار میدادن. هنوز خیلی از مدیران ما راه دل کندن از اون مسیر و پذیرفتن از مسیرهای دانش بنیان رو یکم براشون سخته. از این جهته که ما باید بریم تو حوزه فروش محصولم به این شرکت ها کمک کنیم. من به نظرم میاد یکی از مشکلات این شرکت ها همین رقابت با رقبای سنتی و داره سابقه مثلا طولانی تو اون روش قبلی هستن. یه مقداری ما باید کمک کنیم که مدیران دستگاه های اجرایی ما بپذیرن این ریسک پذیرفتن کالاها و محصولات دانش بنیان رو که 100% هزینه‌هاشون رو پایین میاره و بهبود کیفیت خدماتشون رو به بار خواهد آورد. از این جهته که اون این قسمت هم به نظر من میاد یه اصلاحاتی در قانون مناقصه ما باید انجام بدیم.
بله.
که از جناب آقای دکتر نعیم‌زاده و همه عزیزانی که صحبت منو میشنوند و خود شرکت‌های دانش بنیان اگه در این زمینه پیشنهاداتی دارن خوشحال میشیم که انجام بدیم. یه طرحی هم ما دادیم برای استفاده از محصولات دانش بنیان در 4 حوزه صنعت که در هیئت رئیسه الان اعلام وصول شده. من فکر کنم ظرف 1-2 هفته آینده این میاد صحن مجلس و فکر کنم دست ما رو تو این 4 صنعت برای دانش بنیان باز میذاره.
آقای دکتر نقزاده، شما تو فراز اول صحبتتون اشاره داشتید به حالا مسائل کلیت، اما با صحبتایی که جناب آقای دکتر شاکری فرمودن و به هر حال نکته دیگه، یکی میخوام مسائلی که آقای دکتر شاکری فرمودن خیلی کوتاه پاسخ بدید، دوم که به ما بفرمایید که یک سری قوانین دست و پاگیر، قوانینی که حالا نشان از بوروکراسی حالا طولانی و متول ما داره، باعث دست و پاگیری دانش بنیان ها میشه. برای این موضوع و به هر حال ایرادی که آقای دکتر شاکری فرمودن چه پاسخی وجود داره، چه تدبیری اندیشیده شده؟
من هم خدمت جناب آقای دکتر شاکری عرض سلام و ادب دارم.
ارادتمندم
قربانشون. من دو تا مورد اصلی رو پیرامون صحبت های آقای دکتر اشاره کنم. اگه بخوام مشکلات شرکت های دانش بنیان رو در دو دسته تقسیم بندی کنم، یکی حوزه سیاست گذاری، یکی حوزه عملیات. در حوزه سیاست گذاری یه مشکل همین مشکل بود که آقای دکتر شاکری به خوبی اشاره کردن. چون میدونید جوهره اصلی شرکت های دانش بنیان به جز تعداد محدودی از این شرکت ها، شرکت های نوپا هستن. اینها اصل موفقیتشون اینه که به جریان اصلی اقتصاد کشور وصل بشن. یعنی شما مسائل کلیدی کشور رو به وسیله اینها حل کنید، نه که اینها به عنوان یه بخش حاشیه‌ای از اقتصاد کشور مطرح بشن. اگر اینها بتونیم با بسا سازوکارهای قانونی و حتی سازوکارهای تشویقی کاری کنیم، اینها و بخش اصلی اقتصاد کشور که عمدتاً صنعت کشور که عمدتاً سنتی هستن، بتونیم به یه شکلی به همدیگه گره بزنیم و همکاری مشترک اینها رو ایجاد بکنیم، مطمئناً منجر به اتفاقات خیلی مهمی میشه. ما مثلا در چند حوزه این تجربه رو داشتیم و تجربه موفقی بوده. مثلا در صنعت دارو ما تونستیم اون بخش سنتی کشور رو به این بخش دانش بنیان وصل کنیم. الان الحمدلله اتفاقات خوبی در حال شکلیه. ما در هر حوزه‌ای، این تجربه جهانی است، در هر حوزه‌ای که بتونه اقتصاد اصلی به اقتصاد دانش بنیان وصل بشه، سرعت این کار خیلی شتابان میشه که بله یه بخشی از اون مسائل همین به اصطلاح قوانین مربوط به منافسات، همکاری مشترک شرکت‌های بزرگ حالا دولتی با شرکت، خریدهای دولتی از شرکت‌های دانش بنیان و این مسائل هست. این یه بخش ماجرا. ولی من یه درخواستی هم در سطح سیاست‌گذاری در حوزه دانش بنیان میتونم داشته باشم که کمتر مورد توجه قرار گرفته، توزیع این به اصطلاح بستر دانش بنیان در تمامی استان‌های کشور. ما الان بالاخره دوره توسعه اولیه حوزه دانش بنیان رو طی کردیم، ولی واقعیتش اینه ما نزدیک 60% شرکت‌های دانش بنیانمون در 4 استان تهران، فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی مستقر هستن. و اتفاقی که افتاده 12 استان کمتر برخوردار ما نزدیک 6% شرکت‌های دانش بنیان و 6 تا 7% شرکت‌های دانش بنیان رو دارن و کمتر از 10% منابع رو به اینها تخصیص پیدا کردیم.
بله.
ما در گام دوم مربوط به حوزه توسعه شرکت‌های دانش بنیان با سیاست‌های آمایشی و سیاست‌های توسعه این شرکت‌ها در سایر استان‌های کشور رو هم باید مورد توجه قرار بدیم. اگر ما این کارو نکنیم، فاصله بین استان‌های برخوردار و غیر برخوردار که همین الان هم زیاد هست، زیادتر میشه. این خیلی سیاست کلیدی و من فکر می‌کنم مجلس هم باید نسبت به این یه مقدار حساسیت بیشتری.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب دکتر نقی‌زاده. ممنونم که با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم. بعد از سالی خدافظی می‌کنیم. متشکرم. آقای دکتر شاکری، متشکرم که با ما همراه بودید. از توضیحات سپاسگزاریم
و از ممنونم که هفته‌تون رو با دانش بنیان شروع کردید.
سلامت باشید.
انشالله این بنیان خوبی رو بگذارید که ما از این محصولات دانش بنیان استفاده کنیم.
انشالله. به امید خدا. سپاسگزارم. معید باشید. پیروز باشید. خدا نگهدار شما. و امیدواریم که به پشتوانه تلاش جوانانمون، حمایت مسئولین بتونیم به خوبی علم رو توی کشور تجاری سازی کنیم. اینجا صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
ای همه دار و ندارم، هر چی دارم از تو دارم، توی این غربت دلتنگ جز تو غم خاری ندارم. بار سنگین گناه و برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم، گریه های عاشقونم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی.
اما در خدمتون هستیم با موضوع بعدیمون، بحث حضور تو شبکه‌های اجتماعی و بحث احراز هویت دو مرحله‌ای در استفاده از شبکه‌های اجتماعی. میهمان ارجمندمون جناب سرهنگ داوود معظمی گودرزی، ریاست محترم پلیس فتای تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب سرهنگ، درباره احراز هویت دو مرحله‌ای توی استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌خوایم از زبان حضرت عالی گزارشی برای مردم داشته باشیم. ما توی شبکه‌های مختلف این احراز هویت دو مرحله‌ای رو داریم، اما اینکه پلیس فتا روی این موضوع ورود کرده و توصیه‌هایی رو داره هم می‌خوایم از زبان حضرت عالی بشنویم، که اگر سوالی هم به دست ما رسید از طرف شنونده‌ها حتما با حضرت عالی در میان بگذاریم.
خواهش میکنم. اجازه بدید من یه مقداری موضوع رو کلیتر عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که انشالله بهره بیشتری از این موضوع ببرن. خب مواردی رو که ما خدمت شما عرض میکنیم بر اساس سناریوها و پرونده هاییست که در پلیس فتا داره تشکیل میشه. یعنی ما پرونده ها رو آسیب شناسی میکنیم، کجای کار ایراد داره، کاربر چه مواردی رو باید رعایت بکنه که تومه مجرمین سایبری قرار نگیره. در وهله اول چند تا اصل رو من خدمت شما میگم. اولیش اینه که یک تکنولوژی با سرعت فراوان رشد پیدا کرده ولی متاسفانه سواد رسانه‌ای کاربران متناسب با اون نیست. یعنی چی؟ یعنی هم در رابطه با اون دیوایس و اون سخت افزار و گوشی که دارن استفاده میکنن اشرافیت لازمو ندارن، همون نرم افزار که حالا یکیش ممکنه بحث شبکه‌های اجتماعی باشه. اصل بعدی که میخوام خدمتتون بگم که اینو باید در نظر داشته باشین، هیچ کس در مقابل تهدیدات فضای مجازی مسئول نیست، چون هر روز مجرمین سایبری با شگرد جدیدی میان این کارو انجام میدن، بنابراین باید خودمون رو به روز بکنیم. در کنار این، در حوزه شبکه‌های اجتماعی که ما همیشه هم داریم تاکید میکنیم، باید اینو در نظر داشته باشیم اکثر هویت‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ممکنه غیر واقعی باشن، یعنی هر کسی با هر عکسی و با هر هویتی میاد برای خودش یک آیدی، یک پروفایل درست میکنه در شبکه‌های اجتماعی و شروع به فعالیت میکنه. پس اون کاربره که باید حواسش به طرف مقابلش باشه که چه دیتا و چه اطلاعاتی رو داره تبادل میکنه. خب موارد زیادی رو ما داشتیم به خاطر همین تعارضاتی که وجود داشته، بخشش به عنوان جرائم سایبری بروز و ظهور پیدا میکنه. جرائم مثل توهین، هتک حیثیت، دسترسی غیر مجاز به داده ها، ورود به حریم خصوصی، باجگیری های مجازی، هتک حرمت، انتشار تصاویر و تهدید و موارد دیگری که ما روزانه شاهد اونا هستیم. اما اگر کاربران عزیز چند تا نکته امنیتی رو رعایت بکنن، قطعاً خیلی مسئول‌تر میتونن در این فضا فعالیت بکنن. اولین اصلی که ما در حوزه شبکه‌های اجتماعی داریم روش تاکید میکنیم، میگیم برای اینکه به داده‌ها و به محتویات گوشی اونا دسترسی پیدا نکنه کسی، یک لایه امنیتی در شبکه‌های اجتماعی اضافه بکنن. اونم احراز هویت دو مرحله‌ای هستش. احراز هویت دو مرحله‌ای برای همه شبکه‌های اجتماعی وجود داره. یعنی یک لایه امنیتی اضافه است، یک رمزی میخواد، اونو اضافه میکنید. این قطعاً کار مجرمین رو بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر میکنه. کاربرانی که میان اینجا به سیستم‌هاشون، به گوشی‌هاشون، به شبکه اجتماعیشون دسترسی گرفتن، کسایی هستن که این رو فعال نکردن. فعال کردنش هم کار خیلی سختی نیست. ما آموزشش رو در سایتمون، در سایت پلیس فتا، cyberpolis.ir ارائه کردیم. موضوع دیگری که در کنار این هستش، لینک هایی که در شبکه‌های اجتماعی داره تبادل میشه به اونها خیلی دقت بشه. یعنی به عنوان یه لینک خبری، به عنوان یه موضوع جذاب از طرف افراد ناشناس برای ما اومد، یه مقداری باید قبل از اینکه روش کلیک بکنیم تفکر بکنیم، چرا که ممکنه حاوی یک بدافزاری باشه و شما ناخواسته اون رو اجازه نصب بدید و روی سیستمتون نصب بشه و بتونه حریم خصوصی شما رو نقض بکنه. بحث دیگر در تنظیمات گوشیه. شما یک گوشی دارید، خب بسیاری از خانواده ها میان پیش دسته ترین گوشی ها رو تهیه میکنن، در صورتی که ممکنه که تنظیمات اولیهش هم بلد نباشن. اما در حوزه تنظیمات گوشی حتما اجازه به برنامه های ناشناس رو اون رو تنظیم بکنید که حتما قبل از اینکه نصب بشه از شما اجازه بگیره. بعضی ها میان اینو غیر فعال میکنن، من ناخواسته اگر روی یه لینکی هم کلیک بکنن یک بدافزار روی گوشیشون نصب میشه. اما دو تا نکته اساسی رو من اینجا لازمه خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم. یکی درخواست‌های غیر متعارفی که هستش توجه بیشتری بشه. بعضا ما در شبکه‌های اجتماعی فعال هستیم، یکی از دوستان نزدیک ما میاد درخواست پول میکنه، میگه مثلا دارید 10 میلیون همین الان به حسابم واریز کنی، من جایی گیر کردم. یا میاد درخواست یک سری تصاویر میکنه، یک فردی میاد میگه که تصاویر فلان تولد رو برای من ارسال بکن. حتما دقت نظر داشته باشیم درخواست‌های غیر متعارف به نحو دیگه‌ای تاییدیه بگیریم، چون